بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الضمير. عرض کردیم در بحث تحریف چند قسمت بحث داریم. یک بحث اصل احتمال تحریفه، آیا تحریفی هست یا چجوری این احتمال به ذهن خطور میکنه. مطلب دوم این که اثبات اصل تحریف، و مطلب سوم اثبات عبارت صحیح. این سه مرحله اساسی هست در باب تحریف ما باید دنبال کنیم. البته همین ارزم که خیلی وقتا احتمال تصحیح همراه با یک احتمال عبارت صحیح هم هست، چون انسان عبارت صحیح در ذهنش خطور کرده و انسان یک عبارت رو صحیح میدونه، همین باعث میشه که احتمال تصحیح شده، نه اینکه مستقیما احتمال تصحیح شده. گاهی اوقات از این جهت، گاهی اوقات از جهت اینکه نه، مستقیما میبینیم عبارت یه مقداری با همدیگه سازگار نیست و احتمال تصحیح. در مورد احتمال تصحیح، مناشی که ایجاد این احتمال رو میکنه، یک منشأش اختلاف نسخه بود. انسان خوب میفهمه یکی از این نسخ غلط هست، البته میفهمه که یکی از این نسخ غلط هست، این تعبیر نسبتا متواضعیه، معمولا میفهمه که یکی از نسخ غلط هست، چون احیانا میتواند هر دوی این نسخ ها صحیح باشه، یکی از اینها مثلا تحریف دوم باشه، هر دو از تصرفات مؤلف باشه، ولی به هر حال یکیشون عبارت نهایی مصنف میتواند باشد، یکیشون عبارت غیر نهایی، عبارتی که به هر حال باید عبارت نادرست تلقی بشه. مطلب دوم اختلاف منابع هست و مصادر هست. آدم عبارت رو در دو مصدر میبینه این دو مصدر با همدیگه شباهت هایی داره، در یک جهت با همدیگه یک اختلافاتی داره. این منشأ میشه که کشف کنه که این روایت یکسان مختلف. مطلب سوم، این فرض دوم این فرض بود که یک روایت واحد رو در دو مصدر مختلف میبینه، و خب باید اون مراحل و طی بشه که این دو مصدر رابطه شون چجوری هست. اون بحث های منبع شناسی که تو جلسه سابق بهش اشاره کردیم. مطلب سوم، با توجه به طبقات، دوستان طبقات دو تا راوی فهمه که این سند باید خلالی باشه. طبقات رو هم ما اینجا به یک مفهوم عامی که همیشه طبقات رو به این مفهوم عام میگرفتیم به اون معنا میکنیم. خب مفهوم عام طبقات این هست که هر ویژگی که در کیفیت روایت یک راوی دخالت داشته باشد، این داخل در عنوان طبقه است. خب میدونید که طبقه رو احیانا اصطلاحات متفاوت قرار دادن، بعضی مثلا هر قرنی آمدن این طبقه قرار دادن، و اون چیزهایی رو که در باب طبقه گفته شده و ملاک ها و معیار ها، ما اینجا به مفهوم عامی طبقه را اطلاق میکنیم و مراجعه طبقه هیچ عدد خاصی نیست. طبقه اول، طبقه دوم، طبقه دهم، طبقه بیستم، اینها مراد نیست، بلکه جمیع اموری که دخالتش کیفیت روایت یک راوی از راوی دیگر. این مفهوم عام شامل میشه روایت راوی از معصوم رو، سلسله مشایخ رو، سلسله روات رو، و ارتباط روایت دو راوی با هم دیگه و تاریخ ولادت و تاریخ وفات، همه ویژگی هایی که یک راوی در روایتش داره، همه اینها داخل در اون مفهوم گسترده طبقه است. حالا در مورد طبقه و نحوه استفادهش باید یه مقدار صحبت کنیم، ولی فعلا یه نکته رو قبل از اینکه وارد اون بحث بشم عرض کنم. ما برای شناخت طبقه معمولا یا مراجعه به کتب رجال میکنیم و از کتب رجال کمک میگیریم. در مورد تاریخ ولادت، تاریخ وفات، روایت راوی از معصوم، کتب رجال خیلی سودمند هستن، ولی در مورد مشایخ و شاگردان و ارتباط روایت و راوی، کتب رجالی خیلی سودمند نیستن. و بیشتر اینجا ما با مراجعه به اسناد و اسناد مشابه و این جور چیزها میایم یک طبقه رو برای راوی به دست میاریم. حالا در مورد کتب رجال که ما مراجعه میکنیم، خب مثالهای زیادی هست، من حالا وارد مثالهای تفصیلیش نمیشم که چجوری از طبقه استفاده میکنیم، نحوه استفاده از کتب رجال برای کشف طبقات خب بحث سودمندیه، ولی یک نکته اینجا باید دقیقا مد نظر باشه، اون اینه که ما وقتی به کتب رجال مراجعه میکنیم باید توجه داشته باشیم که خود کتب رجال هم احیانا میتواند مغلوط باشه، مصحف باشه، که غلط های کتب رجال هم خودش باز میتونه غلط شه. خب الان کتب رجال موجود ما همش کتب مصحفی نیستن، ما صحیح ترین نسخه رو در اختیار در خیلی موارد نداریم و اگر هم در اختیار داشته باشیم نسخه چاپی بر مبنای صحیح ترین نسخه انجام نگرفته. این جهت و جهت دیگه ای که اینجا مده مطرح هست این که خیلی وقتا ممکنه اشتباهات مؤلف باشه، مؤلف اشتباه کرده باشه، اینها رو باید مد نظر داشته باشیم. خب برای شناخت اینکه آیا مؤلف اینجا اشتباه کرده اشتباه نکرده یه سری بحثای و همچنین اعتبار نسخه چاپی و عدم اعتبار نسخه چاپی یه بحثای کتاب شناختی لازمه، یعنی باید کتب رجال رو از جهت اعتبار و عدم اعتبار و نسخهی که از اونها در اختیار ما هست اون دقیقا بشناسیم، از جهت اینکه مصنفش چقدر اشتباه کرده یا چقدر اشتباه نکرده. احیانا بعضی وقتا اشتباهات در یک دایره خاصی هست، اینجور نیست که مؤلف همه جا اشتباه کرده باشه، یک زمینه هایی هست که این زمینه ها لغزشگاه های مصنف تلقی میشه. خب ملاحظه فرمایید ما قبلا این بحث رو هم داشتیم که در اسناد حمید بن زیاد در فهرست شیخ به خصوص و در رجال نجاشی احیانا در کیفیت اسنادش اشتباهات خیلی زیادی رخ داده. خب این رو با تفحص به دست آوردیم، موارد خیلی زیادی از این رو به دست آوردیم که با مقایسه بین اسناد فهمیدیم اسناد حمید بن زیاد در فهرست شیخ قابل اعتماد نیست. همین نکته ما رو کمک میکنه که اگر میخواییم طبقه یک راوی و مرویان رو بشناسیم دیگه مراجعه به کتب رجال نیست. حالا این اشکال شاپی نیست، اشکال خلاصه اصل فهرست شیخه. حالا با هر توجیهی که ما برای این وقت اشکال بکنیم این توجیهات نسبتا در این جهت مشترک هستند که اعتماد ما رو نسبت به فهرست شیخ در تعیین طبقه رباط به وسیله استفاده از اسناد حمید بن زیاد از دست میده و از بین میره. و این یه نکته اساسی حالا به بحث طبقه مربوط نیست، خیلی وقتها ما این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. مثلا حالا مسئله طبقه رو مطرح کردم، طبقه بیشتر برای کشف اسناد و ارسال هست، اما بحث تصدیق بحث عام‌تریه. در مراجعه به کتب رجال خیلی وقتا مثلا یه راوی رو تو اسناد می‌بینیم، تو اسناد شبیه این راوی رو ندیدیم ولی مشابهش رو تو کتب رجال دیدیم و همین باعث میشه که ما با توجه به قرائن بگیم این تصدیق اون یکیست و اون که تصدیق قبلی شد عبارت رو مصحف بدونیم و اینجور چیز. باز اینجا هم همین نکته باید مد نظر باشه که چه بسا کتب رجال غلط باشه، نه کتب موجود ما، نه این سند مورد بحث ما، این چرا غلط باشه، شاید کتب رجال مصحف باشن. و به خصوص گاهی اوقات این غفلت میشه اگر یک شخصی عنوان در کتب رجال شده باشه، اشخاص خیال میکنن که عنوان در کتب رجال شدن یعنی که اصیله. حالا یه موقعی ما عنوان رو در فهرست شعر یا رجال نجاشی یا رجال شیخ میبینیم، اونا باز یه حد. من دیدم بعضی اشخاص مثلا میگن یه موقعی مستدرک رو نگاه میکردن، این مستحقینی که مستدرک رو تصحیح کردن، یک عبارتی رو میگن این غلط هست، صحیحش فلان هست، راجع معجم رجال الحدیث. رجال آقای خوری هیچ چیزی در مورد صحت صحبه این عنوان نیوردن. فرض کنید اینجا بوده علی ابن احمد ابن اشیم، تو کتاب آقای خویی علی ابن احمد ابن محمد ابن اشیم فرض کنید وارد شده و ایشون آقای خویی چی کار کرده؟ آقای خویی تنها نقل کرده که در کافی علی ابن احمد ابن اشیم وارد شده. این وقتی خوب تحلیل کنیم معنیش این میشه که آقای خویی حکایت میکند که نسخه کافی علی ابن احمد ابن محمد ابن اشیم مثلا نسخه کامل و زیارات علی ابن احمد ابن اشیم به نسخه مصدر دیگه ای که فرض کنید در مستدرک ازش مطلب نقل کرده. ما اینجور نیست که بتوانیم چون تو معجم رجال آقای خویی اومده دیگه این انگار شد عنوان محقق. بعضی اینجور چیز میکنم که معجم رجال حدیث وقتی اومد این معنی میشه این مترجم در کتب رجاله. خب معجم رجال آقای خویی در مورد افرادی رو که از اسناد کتب اربعه گرفته، این فقط دلیل و اینه که این در کتاب کافی آمده، چه برسه در نسخه کافی مغلوط بوده. چرا ما با استفاده از نسخه کتب مثلا منابع مستدرک نیاییم کافی رو حکم غلط بودنش میکنیم؟ و اینجور نکات خیلی وقتا منشه اشتباه میشه. یکی از اشتباهات خیلی جالبی که به ذهن رسول که امروز در موردی صحبت کنیم، یه عبارتی هست که این نسخه رجال نجاشی آقای نائینی تو قسمت اوائل تو اولای اینجا یه تو طریقی که به ابو رافع هست میگه ول ابن ابی رافع و روا هاذ النسخه، میگه ابن ابو رافع کتابی داره میگه روا هاذ النسخه من الکوفیین ایضا زید ابن محمد ابن جعفر ابن المبارک یعرف ابن ابی الیاس عن الحسین ابن حکم الهبری قال حدثنا حسن ابن حسین به اسناده. خب این حالت آخر اون عبارش کار ندارم انتهاش رو اون مسئله نیست، این همون اولش زید ابن محمد ابن جعفر ابن المبارک یعرف ابن ابی الیاس، این یعرف ابن ابی الیاس تو حاشیه نمشته و صحیح ما اثبتنا کما فی رجال شیخ رحمه الله و قالت خود خستری فی قاموسه جل 4 صفحه 277 اقول بل هو المعروف ابن ابی الیابس انوره القتیب و قال سنقطه الاخر و فی نسقه ری ایزن ابن ابی الیابس. ایشون میگه چون در رجال شیخ ابن ابی الیاس آمده، صحیح ابن ابی الیاسه و اینی که در نسقه قاموس گفته ابن ابی الیابسه درست نیست و اینی که در نسخه ره یکی از نسخه که داشتن ابن عبدالله بوده این هم درست نیست. خب بیم این نحوه استدلال رو تنظیم کنیم. صاحب اولا ببینید صاحب قاموس الرجال میگه که خطیب بغدادی این رو به صورت ابن عبدالیابس ضبط کرده، معنیش اینه که رجال شیخ اینه به عنوان ابن عبی الیاس ضبط کرده، تاریخ بغداد اینه به نام ابن عبدالیابس ضبط کرده. مجردی که رجال شیخ این ابن ابی الیاس ضبط کرده چه دلیل بر صحتشه؟ اینجا اصلا باید ما ببینیم که رجال شیخ اعتبارش بیشتره یا تاریخ بغداد. اگر کسی به خصوص یه من دارید که اینجور کتب آشنا باشه، اتقان خطیب بغدادی رو در نوشتجاتش خیلی اذعان میکنم. خطیب بغدادی خیلی در نوشتجاتش مفتنه و خیلی از اون رجالی هایی که کم نظیره، خیلی رجالی متعصبی هست و از مصدوشی هم خیلی تعصب و از اون به قول معروف سکسونی های کثیف هم هست، ولی خب اینا منافات با این نداره که ما به به اتقان عبارتهاش توجه داشته باشیم و ما به اونا کار نداشتیم. کل ولن میگه بخور و لعنش کن، اینم از این چیزی داشت که باید از خان علوم اونا استفاده کرد. حالا لعنش هم کردیم کردیم، ولی دیگه خودمون از خوردن اینجور چیزهاش نبازیم. بگذاریم، اولا یه نکته ای که از فرض کنیم که قطعا نسخه رجال شیخ اینجور بوده. به چه دلیل نسخه، به چه دلیل شیخ اشتباه نکرده، خطیب بغدادی اشتباه کرده؟ خب این مبتنیه با باب همون بحثات که شیخ کدوم قوی تره، خطیب بغدادی قوی تره. یک نکته دوم که نکته اساسی این جهت هست اون اینه که شما انونه و شیخ بی رجاله کجا مراجعه کردید؟ به نسخه چاپی رجال شیخ مراجعه کردید؟ دیدید نسخه چاپی رجال شیخ ابن ابی الیاس داره، درست؟ این از کجا نسخه؟ این نسخه چاپی نسخه مصححیه، صحیحیه. اتفاقا این مورد از اون مواردی هست که در نسخه معتبره رجال شیخ ابن ابی الیاس اومده، در نسخه معتبره ابن ابی الیاس اومده. پس بنابراین انونه و شیخ بی رجاله ما همین که دیدیم یه نسخه چاپی اومده و این نسخه چاپی به یک شکل خاصی این عبارت رو آورده، تصور میکنیم که الان شیخ طوسی رو میبینیم که داره ابن ابی الیاس رو با لفظ صریحش داره قرائت میکنه. اینجوری که نیست که، که نسخه چاپی هست، این نسخه چاپی باید چقدر معتمده و رجال شیخ میدونید که نسخه چاپیش این حالا قرارت داره. یه غلط دو غلط هم نیست، اصلا مشهون به اغلاطه. خب وقتی که چنین شد ابن ابل ما باید مراجعه کنیم به نکات خطی، مراجعه کنیم به نکات دیگه، استدلال رو این مقدار تیز نکنیم، ضعیف قرار ندیم. و اینجا این نکته باید مد نظر باشه که ما در اینجور بحث‌های تصحیح و تحریف، اینجور بحثای تصحیح و تحریف باید به روش کتاب، سبک کتاب خیلی دقت کنیم. خیلی وقتا توجه نشده به سبک کتاب و یه سری اشتباهات و اغلاط و اینها از همین ناحیه ایجاد شده به خاطر اینکه سبک کتاب رو خوب توجه بهش نکرده. همینجا در رجاء نجاشی بعد از اینکه ایشون چیز میکنه، بعد از اینکه ترجمه ابی رافع رو میاره، میگه که لبن ابی رافع کتاب آخر و هو علی ابن ابی رافع، ترجمه ابی رافع رو آورده، بعدش گفته و لبن ابی رافع کتاب آخر و هو علی ابن ابی رافع. این عبارت رو خیلی ها نفهمیدن، کردن لبن ابی را لابی رافع ولد آخر و هو علی ابن ابی رافع. مثلا ابی رافع یه پسری داره به نام عبید الله که اشارتاً تو ضمن این بحثا بعضی از اسناد اسمش آمده. اینجا میگه لابی رافع ولد آخر و هو علی ابن ابی رافع تابعی نخیار شیعه تا آخر عبارت. اینشون عبارت کتاب رو متوجه نشدن که کتاب برای چیه و چرا این شکلی آورده، این رو این شکلی آوردن. این عبارت اینه، ایشون ابی رافع رو ترجمه میکنه، حتی این اشتباه چون اینکه نسخه نیست، تو بعضی از نسخه خطی رجال نجاشی رخ داده. اینجا ابتدا ابی رافع رو ترجمه کرده و گفته ابی رافع کتاب سنن و احکام و قضایا، کتاب سنن و احکام و قضایا داره. بعد میگه پسرش هم یه کتاب دیگه داره، ولی ابن ابی رافع کتاب آخر. ابن ابی رافع اینجور نیست که کتابی که داره کتاب باباشه و راوی کتاب باباشه، خود ابن پسر ابی رافع یه کتاب دیگر داره. و بعد میگه و هو علی ابن ابی رافع، این مراد از ابن ابی رافع علی ابن ابی رافع هست، نه عبید الله ابن ابی رافع، چون شیخ طوسی یک کتاب به عبیدالله ابن ابی رافع نسبت داده، ایشون در واقع یک نوع رد به قول کسی مثل شیخ، حالا شیخ یا مصدر شیخ، که این کتاب رو برای عبیدالله ابن ابی رافع قرار داده. این میگه نه، برای پسر ابی رافع کتاب دیگری است و خوبه، یعنی این ابن ابی رافع علی ابن ابی رافع هست، لا عبیدالله ابن ابی رافع. خب اینا یه سری نکاتی هست که باید در نحوه خواندن کتاب و امثال این ها ما بفهمیم، عبارت غلط هست غلط نیست و این چیز ها. خب یک نکته ای اینجا هست در کشف اشتباهات کتب رجال. کتب رجال یکی از مطالبی که احیانا خیلی تو کتب رجال اشتباه شده اینکه مثلا عنوان حسن یا حسین، عنوان حسن هست که عنوان حسین، ما تو فرض کنید تو یه سندی شخصی به نام حسن ابن علی کوفی ببین، میخواییم ببینیم آیا این حسن ابن علی کوفی تو کتب رجال هم حسن ابن علی کوفی ترجمه شده، ولی خب احتمال داده میشه که اون حسن صحیح باشه و حسین صحیح باشه. این نکته ای که عرض کردم که تو خود کتب رجال میتونه اختلاف نسخه باشه، تو کتب رجال خیلی وقتا روش هایی هست برای کشف صحیح از سقیم. مثلا همین حسن حسین، اگر ما فهرست شیخ طوسی رو داشته باشیم، فهرست شیخ طوسی چون باب حسنش از باب حسینش جداست، براحتی آدم میتونه تشخیص بوده که این حسن صحیحه یا این حسین صحیحه، این صحیح حسن هست یا این صحیح حسینه. خب اگر تو باب حسن میفهمیم حسن یک صحیحه، اگر تو باب حسینه میفهمیم که حسین صحیحه. ولی مثلا رجال نجاشی که باب حسن و باب حسین رو با هم دیگه یک باب کرده، خب اینا رو به راحتی نمیشه شناخت یا حسن صحیحه یا حسین صحیحه. اینجا یکی از روش‌هاش در نظر روش‌های اسناد و کارهای دیگه که میشه انجام داد، مسئله کنیه است. کنیه یک روش تشخیص قالبی هست برای تشخیص دادن عبارات صحیح از عبارات سقیم. البته تا قاموس رجال کنیه رو به عنوان یک مطلب دائمی تلقی کرده، ولی کنیه یک مطلب دائمی نیست، ولی یک مطلب غالبی هست و همین احیانا خیلی در بحث کمک می‌کنه. یعنی چی؟ حسن ها معمولا ملقب به ابو محمد بودن و حسین ها خیلی وقتا به ابو عبدالله ملقب هستن. خیلی از اسم ها با یک کنیه خاصی معمولا توامه. عمرها ابو حفص بودن، عمرها ابو حفص بودن، علیها ابوالحسن بودن، محمدها ابو جعفر بودن، جعفرها ابو عبدالله بودن، یوسفها ابو زکریا بودن، این مثلت میخوام ابو یعقوب بودن، یعقوب ها ابو یوسف بودن، زکریا ابو یحیی بودن، یحیی ابو زکریا بودن. همینجور یک چیزهای خاصی هست که در باب تصنیفات یک مطلب شایع، یک در کنا مطلب قالبی هست. این خیلی کمک میکنه برای کشف تصنیفات. مثلا حالا یه نمونه تو همین رجای نجاشی هست که و قاموس رجال هم تذکر میده که مطلب جالبیه. ترجمه حسن ابن سعید یا حسین ابن سعید، یک شخصی ترجمه شده به نام الحسن ابن سعید ابن حماد ابن مهران. بعد در ضمن این ترجمه اشاره به برادرش شده. بعضی نسخ حسن متن قرار گرفته، حسین به صورت اشاره‌ای تلقی شده. بعضی نسخ حسین عنوان قرار گرفته، حسن به عنوان اشاره‌ای. این حسن ابن سعید ابن حماد ابن مهران مولا علی بن حسین الاهوازی، علی بن حسین علیه السلام، ابو محمد الاهوازی، شارک افعال حسین در کتب الثلاثین المصنفه و انما کسر اشتراک الحسین اخیره بها. تا آخر بار اینجا یک مطلبی که هست اون اینی که ایشون تو حاشیه اشاره میکنه که تو بعضی نقطه حسن مهد قرار گرفته، حسین در حسین عنوان بعضی نقطه حسن هست، ولی هیچ صحبت نکرده که گفته حسن صحیحه، چرا حسن صحیحه، هیچ این مطلب رو متذکر نشده. تو این عبارت میگه حسن ابن سعید ابن حماد ابن مهران ابو محمد الاهوازی. ابو محمد خودش یک نوع قرینیت ظنیه داره برای اینکه مراد از این عبارت صحیح حسن هست، علاوه بر اینکه این عبارت در ادامهش هم نکاتی هست که مسلم میکنه که حسن صحیحه. میگه شارک اخاه الحسین فی الکتب الثلاثین المصنفه انما کسر اشتهار الحسین اخیه بها. میگه با برادرش حسین در کتب ثلاثین مصنفه مشترک شد، ولی کتب به نام برادر معروف شد. این اگر حسن بود، اینجا مترجم حسین بود، حسین تعبیرش صحیح نیست که شارک اخاه الحسن فی کتب ثلاثین مصنفه، کتابی که معروف هست به نام حسین صحیح معروف هست، پس باید اینجا حسن رو صاحب ترجمه باشه که بگه این با برادرش حسین در کتب ثلاثین مصنفه مشترک بودن و کتاب به نام برادر معروف شده، ولی این هم مشارکت داشته، کتاب فقط مال برادر نیست. علی در این مطلب کنیه یه مطلبی هست که در هش به عبارت صحیح خیلی میتونه محصر باشه. خب بگذاریم از این بحثی که یه قدری از بحث اصلیمون خارج شد. ما در مورد بیاییم روی همون نکته اصلی که داشتیم صحبت میکنیم، در مورد احتمال تصحیحی که داده میشه. احتمال تصحیح ما گاهی اوقات با مراجعه به کتب رجال این احتمال رو میدیم مصحح هست، همین رو باید مد نظر باشه که احتمال طرفینیه، همچنان که در اون سند مورد بحث ما احتمال تصحیح میرود، در کتب رجال هم احتمال تصحیح میرود، با یکی دیگری رو نباید محاکمه کرد، میتوانه مطلب عکس باشه. خب گاهی اوقات با اسناد دیگه ما این احتمال تصحیح مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی که شایعاً اینجا معاویه ابن عمار تو این سند واقع شده، نه معاویه ابن عثمان. یه جهت ابن ابی عمر و معاویه ابن عثمان. تقریبا در این سند کافی جلد 4 و صفحه 63 روایت 5 محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن ابن ابی عمر عن معاویه بن عثمان عن اسماعیل بن یسار قال ابو عبد الله علیه السلام. خب معاویه بن عثمان آدم از کجا این احتمال تصحیح به ذهنش خطور میکنه که ابن ابی عمر معمولا اون کسی که ازش خیلی ابن ابی عمر زیاد روایت کرده معاویه بن عمار هست، و با توجه به اون شناخت نحوه تصحیحات این مطلب عثمان و عمار خیلی به هم مشابه هستن و نزدیک هستن و به راحتی میتونن تصحیح همدیگه بشن. نون که شبیه ره هست، عثمان هم اون نقطه که خیلی وقتی گذشته نمیشه، اون دندون هم که قابلش رو نداره، خیلی راحت اینا میتونه حسشه و به هم تبدیل بشه. حالا عثمان عماری که راحته، ما عثمان عمر رو هم دیگه تبدیل میکنیم که چیزه خاصی. و به هر مقدار انسان اونسش با اسناد بیشتر باشه و اسناد بیشتری رو دیده باشه، این احتمالات زودتر ذهنش خطور میکنه و شخصی که با اسناد آشنا نباشه خیلی وقتا خب سند رو سریع میکنه و رد میشه. ولی کسی دیگه با اسناد آشنا باشه خب این احتمالات خیلی زودتر به دست خودش کنه. ولی ما راه حل دیگه هم داریم که با اون راه حل ها میشه این احتمال های تحقیق رو سادتر مطرح کرد. اون میگه لیست غیر تکراری اسناد رو اگر داشته باشیم، لیست اسناد مرتب شده از اقتدار رو. اون اسماعیل علی فضل میخواد برن ابن هم دست نگرد نکنم. محمد ابن اسماعیل علی فضل میخواد برن ابن عبی و میرن معاویت ابن عثمان علی اسماعیل ابن یسار و آل عبدالله علیه السلام. این محمد ابن اسماعیل ها زیر هم باشه، بعد زیرش فرزم شازان باشه، زیرش بابی و میرها باشه و به ترتیب باشه، معاویه ابن عثمان و معاویه ابن عمار نزدیک هم قرار میگیرن. به این اسناد الان اسناد رو یه نگاهی بکنه میتونه به راحتی مسئله قرینه‌یابی و احتمال تصدیق و این چیزها رو به دست بیاره که خب دیدید شما این فهرست هایی که بر مبنای اسناد مشابه تعیین شده مثل فهرست منهای بروجهدی به خصوص با اون سبک خوبی که چاپ شده اعتماد زیر هم قرار گرفته، یا فهرست حاجه ها در مورد اون یه سری فهرستی که به سبک فهرست اسنادی هست نه فهرست رباتی، خب اونها رو به راحتی آدم با زیر هم دیدن اونها میتونه این احتمال تحقیق رو براش تلقی بفهمه که این احتمال تحقیق داره، که البته اینجا احتمال تحقیق با یک احتمال عبارت صحیح همراه هست و از اون طریق هست که ما میتوانیم رو بشن. خب اینجا یک نکته اساسی که وجود داره اون اینه که ما اینجور یک موقعی یک روایت رو در جاهای مختلف هست، این روایت در جاهای مختلف قرار گرفته، خب قرینیت بر سندهای دیگه همین روایت قرینیت پیدا میکنه برای این روایت تثبیت کنه. این روایت چهار تا سند داره در کتاب‌های مختلف وارد شده، یه روایت واحد وقتی شد میتونن همدیگه رو تثبیت کنن. گاهی اوقات مسئله این نیست، مسئله اینه که روایت‌ها در اصل یکی بوده تقطیع شدن. یعنی عملا ما این روایت هایی که میبینیم یه روایت واحد بوده، این روایت واحد چون تقطیع شده به صورت چند تا روایت در اومده. قرینیت اسنادی که متنشون یکی هستن از قرینیت اسنادی که متنشون مختلف باشند طبیعتا بیشتر هست. اگر متن کاملا یکی باشه که خب قرینیت تام و تمامیه، خیلی قرینیت زیادی هست و ما به راحتی میتونیم اینا رو بگیم لابد یکیش تصدیقی دیگری. گاهی اوقات متن دقیقا مثل هم نیست، ولی مضمونش یه مضمونیه که یکی از اینها میتواند چیز دیگری باشه، به اصطلاح ذیل دیگری باشه یا صدر دیگری باشه. حالا من یه روایتی رو اینجا بیاره همه روایتی هست، روایتی از پیغمبر نقل شده صلوات الله علیه، یه تیکه تیکه های عبارت هایی داره که هر یک از این عبارت ها خودش یک نوع قاعده فقهیه و یک نوع اصل مهم هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا رضا بعد ختام، لا رسال فی سیام، لا یسمه بعد احتلام، ولا سمت یومن الاللیل، ولا تعرب بعد الهجره، ولا هجره بعد الفت، ولا طلاق قبل نکاح، ولا عتق قبل حل تا آخر. این عبارت ها میبینید عبارت ها تیکه تیکه هست، هر کدومشون میتونه مستقل بشه و خیلی از اینها هم به صورت مستقل در نقل‌های دیگه هم وارد شده. سندهای زیادی داره که به صورت مستقل این روایت درش وارد شده. خب ما این سندهای مختلف رو که کنار هم میگذاریم که مال یک روایت واحد هست. حالا این همینه، این مال این میگشتن. ببینید محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن منصور ابن یونس عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا رضا بعد فتام لا وصال فی صیام تا میرسه لا نذر فی معصیه. درسته؟ سند ملاحظه بفرمایید. ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام. ما اگر بخوایم دنبال روایت به این کاملی بگردیم، چه بسا جای دیگه این روایت به این کاملی گیر نیاریم، ولی اون قطعه لا نذر فی معصیه شما در نقل دیگه میبینیم. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله لا نذر فی معصیه. ببینید این دو تا سند الان با هم دیگه مقایسه کنید. حالا بذارید برگردم توی کافی از خود روایت اصلی اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم که تفسیری که صاحب رسائل هست چیز نبود. این تفسیر تو اصل روایت هم هست. در کافی جلد 5 صفحه 443 روایت 5 این روایت به تمامه آمده. اینجا ابن ابی عمیر ان منصور ابن یونس ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام هم. همین روایت تیکه های دیگرش حالا اونا سنداش فرق داره اوناش بمونه. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام هم. در کافی جلد 7 صفحه 440 روایت 6 این به حسب نظر بدوی این روایت ممکنه انسان مستقل تصورش بکنه. اگر شما حتی اون لارضا بعد استفهام رو میزدید این روایت نمیومد. صدر روایت هست. ولی اینجا یه منصور ابن یونس تو سند هست، اونجا منصور ابن حازم هست. این چیه؟ آیا مثلا این عبارت اصلش منصور نبوده؟ یکی این رو منصور ابن یونس تفسیر کرده، یکی منصور ابن حازم تفسیر کرده، بعد جمع بین بله همون رو خبرت کنم. اصلش منصور بوده، یکی منصور ابن یونس تفسیر کرده، یکی منصور ابن حازم تفسیر کرده، بعد جمع بین نسخه صحیحه و صحیحه و نسخه مصحفه شده. این خیلی مهمه، این مسئله تخطی در کشف روایات. حالا این مثال مثالی هست که یک بار اون روایت واحد در یه جا جمع شده و این خودش کمک میکنه برای اینکه ما بفهم بتونیم تخطی رو کشف کنیم. الان ما انهو که همین روایت رو در تنظیم نقل کرده، ولی خیلی وقتا حالا اینجا هم روا منصور ابن حاضر و نبی جعفر علیه السلام که اینا یه نکته دیگه سنده در فقیه این روایت روا منصور ابن حاضر و نبی جعفر علیه السلام نقل شده، توی کافی منصور ابن حاضر و نبی عبدالله علیه السلام نقل میکنه. حالا اینا چون متنشون کاملا نسبتا یکیه، اون روایت کامل تر آورده، خیلی چیز نداره، دشواری نداره در فهمش، ولی جاهایی که روایت تخطی شده یه تیکش با یه سند بازه یه تیکش با یه سند، ما باید بتوانید این روایت تخطی شده رو بازسازی کنید. این خیلی مهمه. بازسازی روایت به مدد این راهای مختلف داره. یه راهش که از همه ساده تره اونی که یه روایت واحد گیر بیاریم که قطعات این روایت اونجا وجود داشته باشه، اون کمک کنه که یا لااقل قسمت یا قطعات اون روایت اونجا باشه. اون قسمتی از اون قطعات رو از اونجا میگیریم، اینا رو به هم دیگه میچسبونیم. حلقه های اتصالی وجود داره، این حلقه های اتصالی با هم دیگه به هم دیگه چسبونده بشه. لا تلاقا به نگاه هم حتما باید خودشته بشه. به خصوص در این با روش های کامپیوتری خیلی این مطلب با روش های کامپیوتری خیلی راحت میشه اینها رو چیز کرد، اینها رو از همدیگه تفکیک کرد و شناخت. یه سری حلقه های اتصالی معنوی گاهی اوقات انسان به کار میبره گاهی اوقات. یه روایت رو میبینه از جهت مضمونی دقیقا مضمونش با روایت دیگه مشابه و میتواند این دو تا روایت ذیل هم بوده باشن، اون روایت روایت اصلی باشه، این روایت روایت فرعی باشه. عمده روش برای کشف تعلیقات و بازسازی روایت اصلی در جایی که روایت واحد نداشته باشیم، در جایی که روایت واحد نداشته باشیم، همین مسئله شباهت مضمونی هست. دو تا روایت میبین آدم مضمونش با همدیگه مشابهه. من یه ما روایتی داریم سلیمان ابن خالد قال سألتو عن مهرم وطعب ایز قطاتت تشدخه قال یرسل الفهل فی عدد البیز من القنم كما یرسل الفهل فی عدد البیز من النعام فی الابل. روایت ببینید، روایت دیگه هم حتی سلیمان ابن خالد نقل کردن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علیه صلوات الله علیه فی بیز القطات بکارتون من الغنم اذا اصابه المحرم
مثل
ما فی بیز النهار. این دو تا الفاظ اینا خیلی شبیه هم نیستن، ولی مضمون رو ببینید چقدر شباهت مضمونی داره و با توجه به
نقل
معنا شده. سلیمان ابن خالد قال سألت عن رجل وقت ابی ذل قصاص فشدخه قال یرسل الفهل فی مثل عدد البیز من القلم كما یرسل الفهل فی مثل عدده عدد البیز من الابل و من اصاب بیزة نعامة فعلیه مخازة من القلم. این ذیل تو این نقل هست و من اصاب بیزت نعامتن فعلیه مخاز ملغنم. این ذیل تو اون نقل
نبود،
اولی نبود، ولی چه بسا ما خود همین ذیل رو هم مستقلن از جای دیگه بتونیم پیداش کنیم. فی کتاب علیه تو بیز القطات دفتار از اندرس نمان. خب ان رجل اصاب بیز نعامن. خب به هر حال قرارت ما حالا نکته خواستم پیداش نکردم. این نکته خیلی نکته مهمی هست که ما متنهای روایات رو بتوانیم با همدیگه حدس بزنیم که این متنها کدوم جای متن دیگری شد. کار بازسازی روایت شبیه کار بازسازی های هستن، یک قطعاتی از یک ظرف چینی قدیمی رو پیدا میکنن، این قطعات رو میخوام به همدیگه بچسبونن و یک روایت واحد درست کنن. اگر مشابه این قطعه چینی در جای دیگه وجود داشته باشه خب خیلی راحته، اون مشابه رو میذارن، قطعاتی که از این ورور هست راحتی به همدیگه میچسبونن و یک جزء یک کل رو دوباره تشکیل میدن. ولی اگر اینا وجود نداشته باشه خیلی باید با دقت اینها رو به همدیگه باستان شناسی مشکل خیلی خاصی نداره، اون قطعاتش دستکاری نمیشه. ما در نقل معنا داریم، نقل مضمون داریم، فقط این نیست که لفظا رو بخوایم به هم جفت و جور کنیم، معناهای اینها رو به هم دیگه به هم جفت و جور کنیم. این پازل ها دیدید که بچه ها بازی میکنن، یک عکسی هست تیکی تیکی کردن هست که ها رو به هم دیگه میچسبونن به طور پازل بهش میگن. این هم یه کاره و یه همچی کاریه، باید عبارت ها رو به همدیگه جفت و جور کنیم و یک روایت واحد ایجاد کنیم و این خیلی در مسائل تصدیقات این مهمه که این آیا یک روایت بوده یا دو روایت بوده. حالا دیگه امروز نرسیدم این یه تیکه رو خواستم، این مثال در مورد روایت حدیث اربعمعه بود و این که این روایت اربعمعه تو 30 جای کافی تکرار شده، ولی در واقع این روایت ها یک روایته و ما مثلا میگیم قاسم بن یحیی از فلان کس 30 جا روایت کرده. پس یه جا اگر روایت مثلا یه جور دیگه بکنه ممکن آدم بگه که این عبارت تصحیف تحریف همسایه ها، ولی وقتی دقت میکنه میبینه که این 30 جا یکیه، این 30 جا یکیه. مثلا نقل معنا در مثلا اصلا تقطیع در کشف تصحیف خیلی مهمه دیگه. من امروز نمیرسم به ادامه این بحث، اشاره بشه بقیهش برای هفته آینده که ظاهرت تحصیل هست بعد بعدش مثلا معرفه یه نارمی هست محمد و هرچم